بسم الله الرحمن الرحیم. قطازن مهدوی نهاد جلد یک رسائل صفحه 101. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحثمون در احکامی بود که متوجه دیگرانه نسبت به خونسا. نظر رو گفتیم مطلقا ممکن کسی مثل آقای میره باید رو جواز باشه مطلقا، اما چی؟ در نهایت برگشت نظرشون ما یه عموماتی داریم که از این عمومات تخصیصی فرده شده، تخصیص بهشون وارد شده. این عمومات نمیدونیم خونسا ازش تخصیص خورده یا نه، تمسک میکنیم به عموم عام. فتعمد بدون شوخی هم آخرش را دوم این حکم که نکاح نه گفتیم نکاح رو نه نکاح گفتیم هر دو طرف هست اصولیه هست، چون هم یک طرفش خونسا هست هم یک طرفش دیگران. رضا هم در ذیل احکام متوجه خود خونسا میتونیم حرف رو بزنیم که آیا جایزه داشت داره نکاح بکنه ازدواج بکنه، همه سر به دیگران که آیا آنها برایشون جایزه بیان با خونسایی مشکله نکاح بکنن یا نه. بحث اونه که خونسایی مشکله هستش. نکاح گفتیم قطعا جایز نیست. چرا؟ چرا
بسرید؟
اینه چی گفتیم باید؟ چرا شما گفتیم؟ چرا؟
چون معلوم نیستش که این زن
دیگه؟ سلام. چرا به نظرتون جایز نیست؟ عدم چی؟
مثلا میخواد داره زن بگیره از بر عدم ذکوریتشه
تقلق کردی یا خودتون بسید؟ چرا؟ زیرا از عدم ذکوریت می باشد اگر بخواهد زوجه اختیار کند. این اصل چه اصلیه؟ اصل عدم ذکوریته. چه اصلیه اصل عدم ذکوریت؟ دراعت مثلا تحقیر احتیاطه چونم استثابه چیه؟ یا یه اصل جدیدیه در عرض این چهار تا؟ استثابه
نیست.
چرا؟
چون حال سابقشون نداریم.
نداریم؟ نداریم
خونسایی.
چه اصلیه پس؟ بهش میخوره چی باشه؟ براعت؟ براعت از وجود فرمت از چی؟ براعت از ذکوریت؟
براعت از
ذکوریت اصلا نمیخوره براعت
باشه. اصل خاص
اصل خاصه. چه اصل خاصیه؟
عدم
ذکوریت. خب دقت بکنید، معمولا اصالت العدم هایی که میگن استصحاب مرادشونه، معمولا اینجوریه. یعنی اصل عدم کلام چیزه، یعنی یک زمان بود که نبود، حالا شکل در وجودش میکنیم، استثار عدمش میکنیم. در حوادث، چیزایی که حادث هست، همیشه اصل عدم جاری میشه، استثار عدم جاری میشه. اما اینجا مرحوم شیخ مرادش اصالت العدم نیست، به خاطر همین نقطه‌ای که آقای بوتقال اشاره کردن. حالتی نداریم که قبلا این شخص باشه و مذکر نباشه که بعد بخوایم استثار حالا که شک کردیم استثارش رو بکنیم. حالت سابقه نداره. مگر اینکه کسی بگه استصحاب عدم ازلی بهشون خورده طبیعتاً از اون دفعه اگه بدون استاد هم اونده باشید در اول بگوشتون باید خورده باشید. استصحاب عدم ازلی یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این بنده خدا متولد بشه ذکوریت نداشت، مذکر نبود. حالا که متولد شد شک میکنیم آیا مذکر هست یا نه، استصحاب چی میکنیم؟ عدم ذکوریت. که اگه اینم بگید باز اشکال داره، تعارض میکنه با استصحاب عدم انوثیت. پس مراد استصحاب نمیتونه باشه به خاطر این دوتایی که گفتم دیگه، اینا رو ننوشتم، خودتون تو پرانتز بنویسید. استصحاب نمیتونه باشه، چون یا اگه استصحاب عدم نعتی بگیرید حالت سابقه نداره، اگه استصحاب عدم ازلی بگیرید تعارض داره با استصحاب عدم انوثیت.
صدام اینجوری
احسن احسن همین میخوام بگیم. پس مراد چی از این اصل عدم؟ مراد اینه که عقد نکاح یه موضوعی داره، صحت نکاح حکم شرعیه دیگه، صحت عقد نکاح موضوعی داره که باید احراز شود ولو تعقیدن، یا وجدانن میدونیم مرده یا تعبدن لاغر برای تعبدن، یعنی اماده داشته باشیم خلاصه باید احراز شود برای تعبدن تا خوب بار بشن، چون باید موضوع احراز بشه تا خوب بار شود، تا خوب که صحت نکاح باشه بران بار شود. لذا تا وقتی احراز موضوع نشده نکاح هم صحیح نیست. پس اصل عدم ذکوریت معناش چی شد؟ عدم ترتب احکام ذکوریت در این شخص، یعنی صحت نکاح ندارد. پس اصل عدم ذکوریت یعنی آثار عقد صحیح نکاح برده با نمیشه. کی عرضش با زن صحیحه؟ مرد، رجل، او که عرضش با زن صحیحه. شک کردم این زد ذکوریت داره که عرضش با مرد صحیح باشه یا نه؟ میگیم اصل عدمه دیگه، ترتب احکام در واقع اصل حضور شما دلیل میخواد عرض باید صحیح باشه. به عبارت دیگه وقتی ما شک بکنیم در صحت عقد چی جاری میشه؟ همیشه در معاملات، در عقد مثل عقد نکاح به جز معاملات
عدم.
چرا؟
ببینیش
عدم الله
هم گفتم
حساسه. حالا ببینیش رو کار نکنن. چرا؟
اصلا نبوده امور وجود.
چرا؟
اصلا
نه این رو کار نداریم مثلا تو معاملات. چرا اگه شک بکنیم در صحت یه بیمه میگیم اصالات الفساد در معاملات داریم؟ این اصالات الفساد چه هستیه؟ یا در نکاح شک بکنیم؟ اصلا
عدم
استصحابه. قبل از اینکه این عقد رو بخونن ملکیت منتقل نشد، مال زید بود، بعد از این شک میکنیم ملکیت منتقل شد یا استصحاب عدم ملکیت. قبل از اینکه عقد بکنن زوجیت بین اینا محقق نشده بود، بعد از اینکه عقد خوندن شک میکنیم زوجیت محقق شده یا نه، میشه چی؟ استصحاب عدم زوجیت. پس عقدشون میشه فاسد. همیشه اصالت الفساد در معاملات یعنی استصحاب عدم اون اثر خاص اون عقد یا ملکیت به یا زوجیت تو نکاح رو برای عقد. پس دیگه خیلی توضیح دادیم تو طرف عمرش هم دیگه همین دیگه از عدم اونسیت که بخواد با یه مردی ازدواج کنه لذا عقده صحیح نیست.
عدم
ترتب و اثر در اون عقده، در اون عقده چه فرق داره شما استصحاب قبلی که گفتیم از دلیل بوی مشکلات داره و اینا استصحاب عدم ذکوریت
با عدم اونسیت؟
نه استصحاب عدم ذکوریت با استصحاب عدم ترتب و اثر. خب یه فرق داره این بدن اثر چه که تعارض ایجاد نمیشه.
اونجا بحث توی خودش هسته اما اونجا بحث توی عقل
یعنی استثار موضوعی بود اون هست به مشکل موضوعی اومدیم حالا استثار چی کردیم؟ عدم کفر رو دیگه تعارض نیست دیگه مشکل نخورد. خیلی بحثه بسید جاره اینا هم شاروگار گفتن تو رو نیستی
مسئله
داریم؟ یعنی کسی بخواد این شارکت نکاح ها بگه توی یک درس یا دو درس ها میتونی توضیح بگه
در
استصحاب دیگه این همشون استصحابه همین رو مفصل استصحاب آدم هم در یه تنکه استصحاب مفصل میخونی استصحاب در موضوع در بار فصل سبایی مصطبی خوندی تو من مداخل یادتون هست اصل سبایی مصطبی همین بود اصل سبایی چه اصلی بود؟ اصلی که در ناحیه موضوع دلیل شرعی داده میشه اصل مصطبی چه اصلیه؟ اصلی در ناحیه حکم داده میشه یه وقت ما شک میکنیم که موضوع باقیه یعنی این خنده تبدیل و سرکه شده یا نه اصل چی یاد میکنیم؟ عدم سرکه بودن و استصحاب خمدیگن این اصلا جایی در خواهد موضوع خمده یه موقع استصحاب خورمه در این مایه اجرادی کنیم میشه استصحاب موضوعی راه این دوتا اگه توارس پیدا کردن استصحاب موضوعی مقدم میشه برکا که این اصلا سببیه اصلا مسببیه بگذاریم اون طرف شم پس گفتیم اصلا عدم اونوزیت هم با همین توضیح ها جاری میشه من فقط اینجا دیگه ماده فکری ندم بدم طوری نیست یه ماده فکری هم بزینده معلوم شد اینجا از چی استفاده کردن برای بطلان این عقد نکاح و عدم جواز نکاحش؟ از این حذف ها. تو موارد قبلی مثل عرضم حضور شما این نظر و این چیزایی که گفتن، گفتن قاعده اولیه، میگفتن چیه؟
قاعده اولیه؟
اینجا چرا قاعده اولیه رو مطرح نکردن؟ ما به فکر کنیم آیا من میشد مطرح کنن و مطرح نکردن؟ یا نه اصلا نمیشد و مطرح نکردن؟ هیچی ندیده ماده فکری الان دو بایدشی دون کنن یکی که جواب دادن
سلام ما
بله بسم الله الرحمن الرحیم و اما خب ماده فکری رو از ذهنتون پاک بکنید
دوباره
بعد از مد دوباره میگنش پاکش بکنید پاک شد؟ دیگه ذهنتون درگیر نیست؟ خب بریدونه و اما تغییر قابل فریضت المنسیه الان اگه سوالی از مد میپرسن که معلوم بشه که یواسش هست یواسش نیست آقایی داری؟ و اما تغییر قابل فریضت المنسیه من الخمسه فی ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه این قلت دوم دو تا جار مجرور داریم متعلقاشو مشخص کنید من الخمس متعلق به چیه؟
فریضه
من الخمس تأخیر من الخمس منسیه من الخمس فریضه منسیه من الخمس مثلا بگیریم ولی نکتهش همونه منسیه باید باشه فریضه منسیه از پنجتا یه نماز گفتیم از پنجتا نمازشو فرمان قضیه سال یازده و یک یه قضیه دونه از پنجتا رو یادش رفته نمیدونه کدوم قضا شده فی ثلاثیتن و رباعیتن و ثنائیه متعلق به چیه؟ تخییر در ثلاثیه و رباعیه و ثنائیه در اینا تخییر داره؟ یا نه این ستا رو باید بخونه؟ چه تخییریه؟
قاضی
تخییر داره؟
نه رباعیه قاضی
داره
اینا
درسته؟ درست آقای دارت آقای دارت میتره کرده مرکوز میتره اجماع حاصل شد تکیم داریم و انما جواب این انگلت دوم و انما خوبه بعد ورود نص بل اکتفاء به سلا این تخییره در چی تخییر داره پس اگه اونو زدید به قاضی فیرو پس تخییرش در چیه
بعد ورود
نص در چی تخییر داره متعلق تخییر چیه ثلاث تخییر نداره که تخییر متعلقش چی؟ اما تخییر کسی که میخواد قضا بکنه فریضش رو در چی تخییر داره؟ متعلق تخییر چیه؟
جهر و
جهر دیگه متعلقش محذوفه تخییر در جهر و اثبات داره این گلتا رو یادتون نفته دیگه
اجماع باشه اجماع
ماده تخییر از داشتیم گفتید نداریم
داشتیم
فریض هم و اما تخییر این شخص قضا کننده تخییر در چی؟ متعلقش محذوفه در جهر اخبار فریضه ای که منسی از پنج تا هست در قاضی میخواد قضا بکنه فی ثلاثیه یا رباعیه یعنی باب و رباعیه و ثنائیه این بشه بخواه داره چیه این تخییره؟ این قول میگه اینجا پس جهر به موضوع داره تخییر داره جوابش فانما هو بعد ورود نص بل اکتفاء بالصلاه نص وارد شده که به این سه تا نماز اکتفا کنه یعنی یه دو رکعتی یه سه رکعتی یه چهار رکعتی خب این المستلزم به قائل جهر و اثبات نسبت داره خود همین که میگه سه تا یه دو چهار رکعتی کافی یعنی چی یعنی مخیری در جهر و اثبات دیگه فلا دلالت فيه على تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا که بگی حتی اگه جهر در ناحیه خمسا و اینا بود باز تخییر داریم از کجای روایت در میاد بعد یه چیز خلاف قاعده رو داره میگه به موردش باید اکتفا بکنیم نمیتونیم تعدیل بکنیم تمام شد احکام خود خنسا و اما معاملات الغیر معها دیگران چه احکامی دارن یک نظر فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأة علیهما قائلش نیومده امروز لکونها شبهتا فی الموضوع بعضی ها ممکنه بگن که جائزه هم مرد بهش نگاه کنه هم زن بهش نگاه کنه به جناب خنسا چرا چون شک در موضوع داره دیگه به راحت جاری میکنه و رسول واقعه قائلش نیومده قائله و فیه ان عموم وجوب القذف علی المؤمنات الا علی نسائهن او الرجال المذکورین فی الآیه کدومشو داریم یا سید شیخ
از اون دو تا عمومی که از خارج گفتیم عموم وجوب قطع علل مؤمنات الا النسائهن اول رجال المذکورین فی الآیه اول رجال هستو به چیه؟ اول رجال هستو به چیه اول رجال؟ اول رجال نسائهن نسائهن استثناء ما استثناء است دیگه چرا بودن دیگه؟ بولتهن
نه
رجال المذکورین میگه دیگه منظورم بولت هنه و اخ و ابن و اینا رجال المذکورین فی الآیه عمومش یدل لعلا وجوب القبض عن الخنسا او عمومی میگه از خنسان باید چکار کنی؟ باید وجوب قبض داشته باشی و لذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها خاطر همین مفهوم کی؟ جامع المقاصد مال کیه؟ محققه؟ کلکی محقق ثانی کدومشون؟ احسن لذا مرحوم محقق ثانی حکم کرده به چی؟ به تحریم نظر مرد و زن الیها به خونسا که تحریم نظر ها الیه ما همونجور که نظر خونسا به اون دوتا گفته بود جایز نی بل ادعا صبتهو بل ادعا صبتهو الاتفاق علا ذاله بلکه ادعا کرده صبت جناب محقق اتفاق و اجماع رو که زن و مرد نمیتونن مثلا به موهای خونسا مرد نگاه بکنه یا زن به جاهایی از بدنش نگاه بکنه و تأمل جدا همون حرفا دیگه فقط یه آیه رو پس آقای سعید بینی کجا آیه مؤمنات رو اشاره کرده شه که اتفاقا هم آیه مؤمنات هم استثناش متصله لذا جا داره که فتأمل جدا بزنه فتأمل دیگه خودش گفته خودش گفته پس عمل دیگه نگید اشکال تفاوت میشه آره شوخی هم نه فهم من نه جمعیه بفهم توی
بحث رجالش ما برای رجال بخواهم اثبات کنیم این قاعده استثناء رو از طریق تنبیه فنات میشه پیش
نه نه همین اونی نیست
داخل آیه نداریم
داخل آیه استثناء نداریم ولی از خارج مخصص منفصل که داریم که زن میتونه مرد میتونه به محارم زن محار از زنان به محارم خودش نگاه کنه
خیلی مستدل در از آیه داریم
کدوم مستدل؟
همین که بفیه
خب
بس آیه اثبات میکنم این رو ما از خارجی روایت رو بذاریم کنار
آیه آیه عمومش که سر جاشه
عمومش توی نسا سر جاشه توی رجالش که سر جاشه
چرا توی نسا عمومه دیگه عامه نه یه بوده که نسا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نداره که ان النساء یغضوا ابصارهم قلب بکنن
استثناء
استثناءهاشو از خارج با قرینه منفصل استثناء دادن به آیه خود این عامه یه عامیه دیگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک خیر یه عامیه خب میگیم استثناء داره یا نه از خارج با دلیل منفصل استثناء داریم که به مردای دیگه میتونه نگاه کنه به زنها از محارمش هم میتونه نگاه کنه ولی این خنسا رو نمیدونیم با دلیل دیگه و دلیل خارجی آیا استثناء شده یا نه به همین قول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تمسک میکنیم
سوالی
اینه که توی نساء که ما از همین قرنه داخلی آیه که همونجور نساء هنر رو
میگم
از
همونجور اثبات میکنیم توی رجال میتونیم بگیم
چون اینجا برای زنان و برای مرد هم همینطوری هست یعنی عمومیت شو شک میخوایی بکنیم؟
نه عمومیت شو شک
میکنم
من بخواهم توی مستثنه که نساء هنر میگم
دیگه
طبق همین ضابطه که تو
نساء هنر بزن توی رجال هم آیه الا رجال هم مثلا میگیم دلیل منفصل میشه دیگه با دلیل منفصل میگیم استثناء شده المؤمنون یغضوا من ابصارهم یه عامیه بهش استثناءاتی وارد شده تخصیص زدنش یکی نظر به رجال بدون موافق یکی هم نظر به زنان از محارمش این دو تا استثناء شدن نمیدونیم خمسا هم استثناء شده یا نه خب به عام تمسک میکنیم دیگه خود عام رو که داریم اونجا میشه تمسک کرد اما شیخ چون فتعمل بعدش گذاشته فقط مؤمنات رو گفته چرا؟ فرق این دوتا چی هست؟ گفتیم میگه آقای سعید تو مؤمنات متصل استثنای ما تو مؤمنون منفصله رضا فتعمل رو فقط توی مؤمنات زده شه باز فتعملی تمام شد نکاح ثم جمیع ما ذکرنا انما هو فی غیر نکاح همه این حرفا در غیر نکاح بود جمعی اما ذکرنا یعنی کدوم ها؟ نه کدوم احکام؟ جمعی احکامی که گفتیم یعنی کدوم احکام؟ احکام خود خونسا یا احکام دیگران؟
احکام خودش هم میشه گفتی
هم خودش هم دیگران، یعنی از اون اول تا حالا هر چی گفتیم حکم درباره خنسا جمیع اما ذکرنا، یعنی هم چی رو گفتیم چه معامله خنسا ملغه چه معامله غیر ملغه خنسا، همشون در غیر نکاح بود همونطور که دیدی. اما تناکح اینو جدا کرد، چرا؟ چون تناکح گفتیم تکلیفی که هم متوجه خود خنسا هم متوجه دیگران، کسی میخواد با خنسا ازدواج کنه بذار اینو جدا کرده از بقیه، نه تو اون میفتاد به تنهایی نه تو این میفتاد به تنهایی. ما تو توضیحمون از خارج تو دوتاش گذاشتیم، فرق نمیکنه چه بگیم در هر دوتاش هست چه بگیم این یه قسم سومیه که تکلیف متوجه هر دو طرفه. اما تناکح فیحرم بینه و بین غیره قطعا، این دیگه قطعا جایز نیست. فلا یجوز له تزویج امرأتین، دلیلش رو چی قرار داد آقای سعیدی؟ لأصالت عدم ذکوریته، دلیل و قاعده اولیه و اینا قرار نداد. حالا ماده فکری نه، ماده فکری فعلا نمیتون بعد این حواستون پرد میشون. دلیل دینه لأصالت عدم ذکوریته. آقای زارعی یه به معنا آورده اینجا، چرا به معنا آورده؟ یادتونه بحث تجربی به معنا، به معنا رو الکی نمیارن، یه شبه و شرکی هسته میخوام اونو درک کنم برای اون به معنا میارن. همین رو میخواد درک کنم که گفتیم اصل عدم میگن معمولا مرادشون استصحابه. ما مرادمون اینجا استصحاب نیست که بعد ما اشکال بکنیم مثلا حالت قاعده نداره یه بگیم اگه از یه معارض داره، نه به معنا عدمه. ترتب اثر ذکوری هم این جهت نکاح، ترتب اثر مال چیه؟ مال عقده، ولی مال عقد نه استصحاب موضوع که اشکال داشته باشه. چون خود این اول که گفت اصالت عدم ذکوریه این استصحاب موضوعه، ظاهرش به این میخوره. لذا یه به معنا آورد که شما رو تنبه بده منظورم اون استصحاب در موضوع نیستش که بعد بگید اشکالاتی داره ها، منظورم این فرضیاتی که پایتاب به استادتون نوشته. به معنا عدم ترتب اثر ذکوریه من جهت نگاه، اثر ذکوریت از جهت نکاح نیست. یعنی چی اثر ذکوریت چی بود؟ صحت نکاح بود دیگه، از عدم صحت نکاحه، انعقاد عقد نکاح نیست. یه اثر دیگه هم داشتش صحت نکاح یا مثلا مرد بودن، وجوب حفظ الفرد الا عن الزوجه و ملک الیمین، باید حفظ بکنه نذاره کسی نظر بکنه مگر بر زوجه خودش، اونه که حالا جاریش هستن ملک الیمینش هستن. خب این وجوبه هم شک میکنی قبل از این که عقد بخونه، این وجوبه رو از این شخصه از این زنه داشت جناب خونسا، از این زنه باید حفظ میکرد. بعد از عقد نکاح شک میکنیم آیا وجوبه باقیه یا تبدیل به جواز شده، اگه زوجش باشه جواز، اگه نباشه نه، استصحاب بقای وجود استصحاب میکنیم بقای مؤثر. پس آثاری که بعد از ذکوریت متلطف میشن و استصحاب بقایش میکنیم، میگیم تغییر پیدا نکردن. ولی از تزوج به رجلن از تو به کجاست؟ ولی از تزوج به رجلن با مردم نمیتونه ازدواج کنه، چرا؟ باز لاصالت عدم کونه امرأتن، باز همون دلیله. این لاصالت عدم کونه امرأتن به معنا داره ها، به معناشو میبینید یا نه؟ سفیدی هست، بله میبینه آقای سعید به معنا داره، همون معنایی که گفتیم. خوب دقت کنید از خارج دو تا نکته رو بگم تا بعد تموم بشه، حواستون اینجاست. نکته اول این حرفی که ما می‌زنیم ازدواج شرعی نیست، شهید اکبر رحمت الله علیه بهش تصریح کرده، نکته اول. نکته دوم یک کلامی مرحوم شیخ طوسی داره که ظاهرش اینه که این حرفا رو قبول نکرده. اون کلامش چیه؟ تو بحث ارث که بحث می‌کرده، یه بحثیه که خنثا چقدر ارث می‌بره، خونسا چقدر ارث میبره؟ مرد دو بار سهم میبره مثلا زن یه سهم، پسر دختر، خونسا چقدر ارث میبره؟ بعد یه فرض تصویر کرده که خونسای مشکله زوج یا زوجه باشه، بحث کرده که مثلا چقدر ارث میبره. ظاهرش اینه که بس ازدواج خونسای مشکله رو قبول کرده دیگه، ظاهر اولیش اینه. برگردیم توی من، کما صرح بهش شهید، نقطه اولی که از خارج گفتیم همین چند کلمه است. به چی سر رهه؟ عدم جواز ازدواج، تزویج و تزوج. لکن ذکر شیخ نکته دومه، شیخ توسی هست، شیخ علال اطلاق. لکن ذکر شیخ و مسئلت فرض الوارث فی الخنث المشکل زوجن او زوجتن مطرح کرده، ذکر کرده مرحوم شیخ توسی مسئله ای رو که درش فرض شده که وارث خنثای مشکل زوج یا زوجه باشد. خنثای مشکل وارث زوج یا زوجه است. چقدر سهمی داره؟ ذکر رو بعد تو مباحثاتون ترکیب کنید ادبیاتی تا آخر جمله. ببینم چه ترکیبی را ترکیب نحوی، ترکیب نحوی آره. لکن ذکر شیخ مسئلت فرض الوارث الخنث المشکل زوج و زوجتان. فهم آی سید ترکیبتون چی داره؟ بسید دخیل باز این مادهای فکری چی کلاس مطرح دارید میکنید؟ ها دو تا ماده فکری دارید پس. خب ظاهر کلامش اینه که با ما مخالفه دیگه. شهید با ما موافق بود، ظاهر کلام شیخ توسی این بوده که میتونست ازدواج بکنه که وارث زوجه میخواد داشته باشه، خونسای مشکل دیگه، اون باهاش مخالفه. لذا با لاکن استدراک شد. شهید موافق بود، لاکن استدراک این که شیخ ظاهر کلامش با ما منافات داره. حاضا تمام الکلامه به اعتبار علم. بحثمون در اعتبار علم یا قطع، حجیت علم یا قطع به پایان رسید. میخوایم وارد بشیم در بحث زنون. سوال دیگه جا نداره، تموم شد دیگه. آقا تمام اون کلام اگه تموم نشده بود جا داره شما سوال بپرسید، ولی وقتی دیگه تموم شد جای سوال رو نمونده. چون پایین قرار رو بخش بسید کار داریم هم دیگه چی؟ کلام اعتبار این آیا امارها رو کارو معتبر کرده یا نه؟ مدت قرار داده یا نه؟ اون بحث این هم بود؟ خود جهت رو بحث میکردیم یا چهار تا چند بیا بودیم؟ اول که شروع کردیم چی رو بحث کردیم؟ اطلاق الحجت علیه لیست که اطلاق فلان خود جهت قطع داشتیم بحث میکردیم، اعتبار قطع داشتیم بحث میکردیم. آره اطلاق همه حجت. خب یه جنبندی من بودم، ما باید از هر بحثی ارائه میکردیم دیگه. مخالفت التزامیه، مخالفت التزامیه و امتثال اجباری، اینا رو جنبندیشو گفتیم. یادتون اون پنج شنبه صوتش رو گوش کردید نه؟ گوش کردید نه؟ اون پنج شنبه که جنبندی مباحث قبلی بود. نه. آیا این نجفی گوش کردید؟ به اونجا نرسیدید هنوز. شما غایب بودید آخر. فقط شما که حاضر بودید، شما که همون موقع گوش کرده بودید. دیدید پنج شنبه چه اتفاقی میفته؟ حتی صوتش هم گوش نمیده. تو نیست. بریم سراغ مخالفت عملیه قصدیه. آقا چشم خوندن میشه؟ بله؟ آقا چشم خوندن میشه؟ گفتم همون جلسه. گوشش که درد نمیشه. درسته گوش و چشم و اینا به هم متصلن. ولی بعید میدونم گوش کردن یه بینایی هم تأثیر بذاره. لذا گفتش که
حواسان چیز دیگه واقعا نمیفهمم این سایه نمیشه. آقا من این که
نمیدونم چی جمع بندی کردی. چرا رفت اون یه جلسه به خاطر کلاس برگزار شد؟ خودت بهتر از من. من
صبح درست
گفتم بعدا. آجا ما فکر کردیم مثلا چطوری اینجا سر کلاس یه حرف می‌زدی. دیگه گفتیم نیازی نیست گوش بکنیم.
نه
نه دیگه همش نزنیم. مخالفت عملیه قطعیه. گفتیم دو قسم اصلی داشتش. یه قسمش چی بود؟ منجر به مخالفت با چی بشه؟ بگی
منجر مخالفت با خطاب تفصیلی.
احسن. آقا خطاب تفصیلی میشه یا منجر به چی میشه؟
خطاب
به مخالفت با خطاب مردد به این خطابن. اگه منجر به مخالفت خطاب تفصیلی بشه جواب یا نگفتیم؟ چرا؟
ما مخالفت
چیز کردیم؟ مدعا رو تکرار نکنی. چرا؟ آقای سعید، چرا؟
ما
حالا اگه منجر مخالفت با خطاب مردد بین خطابین بشه حالا که اینکه تونو زدید جایزه یا نه؟
چهار تا با عدم
نظرش هایی دیگه قرار تو جمعندی که دیگه نمیم یکی که دوباره اول بررسی کنیم چرا؟ چرا؟ دلیلش نه که فقط مدعه ها رو نظرش با دلیلش
همین بودش همین بود
یعنی که تهش به نصف پیشتی میشه و قبل عرض میداره احسن مطلبا یکی چی؟ لا
یکی
دو
مطلبا
چه و کیه چه و کیه خب فقط؟
چه؟
تقنیمی و
چه؟ نه
نه
سودش
رو بگیر چه از نوع واحد باشن؟ آه خب چه هم شده؟ مخالفت قطعی عملیه مطلقا جایز نیست به نظر من میشه چه خطاب مردد بین خطاب هایی میشه چه خطاب تفصیلی بعدش دیگه وارد این تنبیه رو در واقع تمرین ها شدیم که آیا ارزان حضور شما شک در مکلف خونسا و واجزه یمنی اینا دیگه تمرین هایی بودن که من حوشه فراغ فرموندن در انتهای بحث من فقط چند تا نکته راجع به این تمرین ها بگم دیگه زن رو نمیرسیم وارد بشیم تو رو نیست این هم برای شما وارد چیم؟ پس داریم اون نقطه رو وارد میکنیم نمیز دونو نشده میکنم آماده کرده بودم شروع هم بکنیم زن این جلسه دیگه اینا رو نمیمیزم
چرا استاد
هست؟ اصلا تمام نشون رو خواهدم باز دارم
حالا هر چیم که
تمام
بشیم هر چیم که
دارم میگم دیگه نقطه اول بینیسی خودتی این تقسیماتی که مرحوم شیخ مطرح کردن در علم اجمالی اول بحث علم اجمالی یه تقسیماتی گفتن شک در فقط حکمه فقط متعلقه حکم متعلق هر دو بعد هر دو شبهه موضوعیه شبهه حکمیه بعد شک در مکلف اومدن تو شبهه موضوعیه قرار دادن این تقسیماتی که مرحوم شیخ مطرح کردن خوب دقت بکنید دیدی که خیلی تو وسط بحث هم گفتیم خیلی هاش مثل اون مثال چی میمونه آقای سعید؟
سیگار
مثال سیگار میمونه
دو
مثال من یادم سیگار
یکی
یک بایی اضافه بیش در
از بابی هست و بعد
آها اونو که به آقای مخبری هم گفته بهتون اینا که نه بعضی نبودن اونم حتما یه جلس باید بگم خیلی مهمه حالا نه نمیگم بعده نمیگم نه بعده نمیگم اون اگه نگفتم اگه مناسبت پیش اومد و دیدم که جا داره میگم از آن شما این تقسیمایی که متأخرین بعد از شیخ مطرح شدن معمولا دیگه این تقسیما رو مطرح نکردن دو تا تقسیم مهم بوده که اونا رو مطرح کردن یکی شبهه موضوع حکمیه که چهار تا فرق آقای سعید بینشون پیدا کرد این خیلی مهمه تاثیرگذاره چون فرق دارن ثمره پیدا میشه بینشون یکی هم تقسیم به اصل حکم یا متعلق حکم این هم خیلی مهمه که مجرای احتیاط بشه یا مجرای براءت بشه این دوتا شبهه موضوع و حکمیه شبهه در اصل حکم یا شبهه در مکلف به یا متعلق حکم این مهمه این نکته اول نکته دوم چرا حالا متأخرین مثلا شک در مکلف مطرح نکردن؟ تو اینجا تو شک در مکلف کی اثر داشت وقتی اثر داشت که برگرده به شک در مکلفون به حالا تو خونسا همیشه گفتیم برمیگرده توی واجد علمانی بعضی جاها برمیگشت تو شک در مکلفون به اونجا اثر داشت لذا دیگه این نقطه رو مطرح نمی کنیم که شک در مکلف میگیم شک در مکلفون به مهمه حالا یه موقع شک در مکلفون به ناشی از شک در مکلفه یه موقع ناشی از شک در مکلف نیست ولی حکم مال مقصنه بالاخره حکم مال اوه احتیاط مثلا بنابراین این تقسیم بندی هم چون برمیگرده به اون برمیگرده به اینکه شک در مکلف به داشته باشی وگرنه اگه شک در مکلف به نداشتی مثل این دو نفری که وجوب غسل جنابت شک در مکلف به نداشتن دیگه علم اجمالی وجودی حکمی نداشتن دیگه رضا برایت جاری میکردن، اثری نداشت. این هم نکته دوم. نکته سوم، در تمام این امثله‌ای که شکلم مکلفان به بود، قاعده اولیه ما چی بود؟ قاعده اولیه مقتضای علم اجمالی بود. چی بود؟
مکلفان
به. در تمام مثالایی که زدیم و گفتیم شکل در مکلفان به و این تمرینا، یه قاعده اساسی داشتیم، اجتناب از اطراف. یه چیزایی می اومد این قاعده رو کنار می زد. چیا بودن میتونید بگید؟ بگید مثلا اصفهره این بحث ها. یه چیزایی میومد قاعده اولیه رو کنار میزد، این چیزا بودن دیگه. یه کمی آخره داشتیم تو بحث همین مرتبط ماده فکری دونه، تو بحث خونسا، اصل موضوعی مقدم. خلاصه قاعده اولیه میخوام بگم یک جمع‌بندی میشه، همه این مثالا جمع‌بندی شدن. قاعده اولیه تو احتیاط و علم اجمالی چیه؟ اجتناب از اطرافه. مگر اینکه یه چیزی مانعی بیاد جلوشو بگیری، اصل حرج مثلا داشته باشه، احتیاط داشته باشه، رفایت کنیم قاعده اولیه. اجماع برخلافش داشته باشیم، رفایت کنیم. از موضوع شما یه اصل موضوعی مقدم داشته باشیم که از اون رفایت بکنیم. این دیگه جمع‌بندی کل مباحث شد. فقط یه ماده فکری اون شبهات بود که با این توضیحی که دادم فکر کنم دیگه ماده فکری رو دیگه خودتون باید بتونید اساسش در بیارید. این که مونده بود دو سه جلسه فلش دادیم که اون شک مثالها رو برای شک مکلف تطبیقش بدید و اینا، یه اشاره کردم اگه این سه تا رو که دقت بکنید اینا جوابش روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل
علی محمد.
خیلی
چیزی ان شاء الله جلسه بعد از من شدیم.
شکرم خیلی.